میدان بارش ها شدت بیشتری رو خواهد داشت روز یک شنبه.
بله.
و بله با توجه به شدت بارش ها، آب گرفتگی معابر عمومی، همطور متلاطم و مواج شدن دریا، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، جاری شدن مسیل ها رو به همراه خواهد داشت، سیلاب، یخ زدگی و همینطور لغزندگی، کولاک برف و کاهش دید در جاده های کوهستانی این مناطق رو پیش بینی کردیم. البته احتمال لغو پرواز ها هم وجود داره.
بله متشکرم که گفتید. پس کسانی که پرواز دارن حواسشون باشه قبلش به اطلاعات پرواز تماس بگیرن، زنگ بزنن بعد تشریف ببرن.
بعد تهران رو فراموش کردم. عرض کنم که تهران هم امروز در بعضی از ساعات غبار محلی و گاهی بارش فراکنده رو خواهد داشت و حداکثر دما هم امروز 12 درجه بالای صفر، حداقل دمای فردا صبح تهران 7 درجه بالای صفر.
فردا بارون داره تهران؟
بله.
فردا بارون داره تهران؟
تهران فردا نخیر.
بسیار.
فردا فقط در بعضی از ساعات غبار محلی رو خواهد داشت، نیمه ابری ابری تا ابری هم شاید بشه.
متشکرم.
خواهش میکنم.
دست شما در نکنید.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار
شما.
خداحافظ.
از آسمانه ماتم ببارد، هراس بی تو ماندنم ادامه دارد. نمی نویسد ترانه بی تو، چگونه پر کشد خیال عاشق بی تو. به لب رسید جان کجایی کجایی که بود تا وطن جدایی. باران تویی به خاک من بزن
خب دوستان شنونده، متشکرم که همچنان دارید برنامه ما رو گوش میکنید و قرار هست که در برنامه ما مشارکت داشته باشید.
میبینم که موضوع برنامه رو گذاشتین کمتوانی و دنبال افراد توانیاب موفق هستین خانم.
بله بله، اتفاقا اگه کسی رو میشناسید معرفی کنید آقای مهمان ناخوانده.
خودم خانم، خودم.
ببخشید شما الان جزو افراد کمتوان هستید؟
خیر، ولی توانیاب که هستم، یه توانیاب موفقم هستم.
خب الان بر چه اساسی این حرف رو میزنید شما؟
من همیشه در عرصه اجرا نیاز به توانایی اجرای شما همکاران عزیز دارم. بله. یعنی وقتی میخوام اجرا بکنم دوست دارم که شما با من همراه باشین که کارمو بتونم انجام بدم تا بتونم حرف بزنم، وگرنه همچین بگی نگی تنهایی روم نمیشه صحبت کنم. آخه من یکم خجالتی ام.
اصلا بهتون نمیاد خجالتی باشید؟ ابدا.
آره میدونی چه، یه خورده قیافم غلط اندازه، ولی به نظرم هر کسی که یه جاهایی ضعف داره و یه جاهایی هم توانمنده یه جورایی خجالتی هم هست. من و شما هم نداره. شاید مثلا شما در عرصه آشپزی توانیاب باشین.
خب.
شاید مثلا در پختن یه قرمه سبزی بگم نگم چی؟ یه قرمه سبزی جاری کش نیاز به کمک دیگران خب. داشته باشین. پیش میاد دیگه خانم. یا مثلا احساس میکنم اونی که حقوق منو حساب میکنه از توانایی کمی در حساب و کتاب برخورد داره.
چون بهتون کم حقوق میده.
انگار باید یکی باشه بهش بگه پول این مهمان ناخوانده بدبخت و که از راه دور اومده چه پرغرورم اومده، براش بریز به حسابش، براش حساب کن که مشتریش خانم.
ببین ربطی به راه دور و مهمون ناخوانده بودنتون نداره ها. اینجا به هر کسی با توجه به تواناییش حقوق میدن. شما از مریخ هم که اومده باشید بر اساس توانمندیتون حقوق میدید.
اون وقت اگه خونم رنگی تر باشه چی؟ توفیری نداره اون وقت؟
هیچ وقت.
جل خوب؟
ابدا.
پولدار بودن؟
ابدا.
داشتن فکر و ایده های خلاق چی خانم؟
همینه بله بله.
منم که اینا رو همه رو دارم.
ماشاءالله با داشتن فکر بکر و ایده های خلاق همه میتونن موفق باشن.
بله.
حتی شما دوست عزیز.
بله خود من دوست عزیزم کلی فکر و ایده خلاق دارم.
کم رو بودید کم توان جسمی هستید؟
یکم.
و اما سال امروز برنامه کرونا زندگی، آیا شما در دوروبرتون آدمایی رو سراغ دارین که با توجه به اینکه کم توان هستن به موفقیت‌های بزرگ اقتصادی رسیدن؟ راهی ارتباطی ما با برنامه در برنامه کرونا زندگی از رادیو اقتصاد سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 2265-25-25.
پس معرفی کنید به ما دوروبرتون. الان پیامک‌ها داره میرسه، یکی یکی دارن معرفی میکنن. بگید اگه کسی رو میشناسید دوروبرتون که مشکلی تو این زمینه داره، یا جزو معلولان هست، یا جزو آدم‌های کمتوان از نظر جسمی و حرکتی هست، پیامک بدید اینجا معرفی کنید ما بگیم. میخوایم واقعا ببینیم که با توجه به شرایطی که داشته چی کار کرده، به پیشرفت اقتصادی، به پیشرفت اجتماعی دست پیدا کرده. 911-58-98. از نگاه من یه آدم کمتوان موفق پدرم بود، با مشکل این که ایشون هم مشکل ناشنوایی داشتن هم نمیتونستن صحبت کنن، تونستن مخارج بزرگ شدن 7 بچه رو در بیارن و الان همه بچه ها تو زندگیشون موفقن و جز مدیران این کشورن. از شمال باریکلا به توانشون. نوشته که سلام علیکم، من فعال قرآنی هستم، کسی رو میشناسم، خانم محمدی نامی هستن از اصفهان که جزو آدمهای کمتوان حرکتی هستن، حافظ قرآن و نهج البلاغه، الان دانشجوی دکترای علوم قرآنی هستن و حقیقتا نمونه یک انسان کامل. آقای محمدرضا شاه نظری از قم، بسیار عالی، متشکرم که به ما معرفیش کردید. خدمت مجریان خوب و محترم برنامه سلام عرض میکنم. جواد آهسته از رودان، توی محله ما یکی رو داریم که نابینا هست، بهترین رطب رو داره، از درخت خرما به عمل میاره. باریکلا. 916-26-95. ساعت 16:37 است. بریم سراغ بخش تحلیلی خبریمون. از جناب آقای ناصر خیرخواه خواهیم پرسید که خبرهای دست اول چی دارن. آقای خیرخواه سلام علیکم، عصرتون بخیر.
سلام، درود بر شما، حالتون چطوره؟
الحمدلله ما که خیلی خوبیم، شما خوبین؟
سپاسگزارم، خیلی ممنونم.
آقا مسکه یه تومنا رو ریختن ها.
آره، چند ساعت پیش بود حدود تقریبا بیش از 4 میلیون نفر تونستن که کسانی که ثبت نام کرده بودن 1 میلیونشون رو بگیرن و خب حالا دیگه از یارانه 45%شون کسر میشه و میرن به سمت
زمانش تموم شد دیگه.
زمان ثبت نامش تموم شد. حدود نزدیک به 1900 خورده 2000 نفرم شامل چیز نشدن، شامل حال این یارانه نشدن.
درسته. آره. پس حدود 4 میلیون نفر،
حدود 4 میلیون نفر تونستن 1 میلیون تومان رو بگیرن. ولی میدونید که خب گرانی ها اذیت میکنه.
بله.
و شاید این عدد خیلی قابل توجه نیست، ولی به هر حال امیدواریم که
با توجه به بودجه هم که از دولت سراغ داریم، حالا زیاد نمیشه بگی که حالا چرا انقدر قیمتشو، حداقل همین که یک تدابیری میاندیشن برای هموطنان عزیزمون، به ویژه اونهایی که کمتر برخوردار هستن. حالا شما میفرمایید حدود 4 میلیون نفر، بازم جای شکرش باقیه.
آره، ما نمیتونیم نشکر کنیم، ولی در این حال انتظارات هم زیاده.
بله.
این انتظارات طبیعیه که بله. ما چقدر به سمت باز پیشتر هم گفتیم انضباط اقتصادی، شفافیت و استفاده از فناوری‌های روز و در حقیقت عملکرد درست جلو بریم، با همین داشتای خودمون خیلی خیلی بهتر میتونیم موارد مختلفی رو ایجاد بکنیم که اونهایی که نیاز به حمایت دارن واقعا صادقانه و درست شفاف بتونن ازش بهره مند بشن. خب چه خبر شما؟
والا ما هم خبر خاصی نداریم. منم خبرها رو که مرور میکردم بیشتر دیدم که خب خیلی ها در خصوص همین هم شنوندگان خوبمون وام 1,000,000 تومانی صحبت کرده بودن. بعد دیگه براتون بگم تو خبرها درباره بودجه خبرهایی رو دیدم، خب یه سری انتقادها رو به بودجه داشتن که حالا تو مجلس شورای اسلامی هم بررسی شده بخشیش، و خب خیلی از هموطنان عزیزمون هم یه واکنشای نشون داده بودن، شما هم دیروز در صحبتاتون بهش اشاره داشتید.
بله، حالا بده بودجه دیشب هم دیدید که بحث تلویزیون خیلی جدی بود به خاطر کسری که خواهد داشت و دوباره اتکایی که روی منابع مالی هست و خب موارد مختلفی هم هست، اینکه از دارایی‌های دولت کم بشه. یه نکته که توی صورت هزینه‌های دولت هست، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت هستن. امروز هم خب یکی از شرکت‌ها رو دیدیم در گزارشی که منتشر شد و تصمیمی که قوه قضاییه گرفت به خاطر یک واگذاری ناسوابی که در شرکت تاورس انجام شده و شرکت منحصر به فرد و تنها شرکتی که دارایی راهن رو می‌سازه. خب دیدم که در اتفاق گزارش همکار ما خیلی با خوشنودی که لحن اینطور به مخاطب القا میکرد که خوشحالیم که دوباره دولت متولی شد. اتفاقا میخوام بگم که حالا اگه لحن رو عوض بکنیم، به طور موقت ما بیایم همون فرایندهای اشتباه رو اصلاح بکنیم، ولی دنبال این باشیم که به هر شکلی که شده هیئت متشکل از بخش خصوصی، بخش تعاونی و همچنین حقوقدانها، متخصصین اقتصادی، واقعا ما میتونیم گروه های اینچنین رو به عنوان یک کلینیک های فوری بمانند اونچه که بعد جنگ جهانی در آلمان و اروپا اتفاق افتاد تشکیل بدیم. همین شرکت رو بگیم که دوباره میذاریمش برای اینکه ببینیم کی میتونه با اهلیت تمامی که قانون تعریف کرده دست بخش خصوصی باشه و رعایت احوال کارگرانش هم بکنه. میدونیم که شرکت های موفق در همه جای دنیا وقتی اداره شدن و سود خوبی رو داشتن، اولین کسانی که درش بهره های بیشتری بردن و سودمند بوده کارکنانش بودن، کارگران هستن. دقت میکنید ما الان متاسفانه در بخش های دولتی یک سنت غلط اتفاق افتاد که ببرم خود شما بهتر میدونید، خیلی از شنوندگان ما هم در جریانن. ما آمدیم در آسان کردن کارهای بخش دولتی تحت عنوان برون سپاری، مثلا فرض کنید یه بخشی رو در وزارت خونه و اداره که داره کار میکنه مردم خدمت میکنه، مثلا به منی که کارمند همونجا واگذار کردن، خب این چه برون سپاریه؟ بعد جالب اینجا حالا من پولو میگیرم، یه چیزی هم من میگیرم، بعد میام مثلا کارکنان همون سازمان رو که با همون سرویس ها میان تو همون اتاقا میرن با همون امکانات استفاده میکنن، میام میخوام مدیریت کنم. در حالی که امروز با استفاده از فناوری های پیشرفته بسیار بسیار کار برای مدیران راحته، به اضافه اینکه ما ساختارها رو باید تحت هر شرایطی، چه تحریم ادامه پیدا کنه چه تحریم برداشته بشه، خانم ها آقایان شنوندگان، ما ساختارهای اجرایی رو باید اصلاح بکنیم و ممکنه عده‌ای نیازمند این باشه که جابجا بشن و عده‌ای از مدیران هم از بدنه اجرایی کسر خواهند شد. این به نفع کشور و به نفع دولت، خزینه‌های میاد پایین، بودجه متعادل خواهد شد. حالا وارد این بحثا نشیم چون عدد رقم میخواد، ممکنه که آخر هفته‌ای خاطر عده‌ای مکدر بشه بگن این حرفا چی، ولی حرفا زدنی است و باید گفت. خب
من حقوق سربازان هم شنیدم 3 برابر میشه.
اگر منابعش تامین، بله اگر منابعش تامین بشه میشه این کارو نسبت بهش امیدوار بود. و خب میدونی که یه بحثی هم مطرح بود که آیا سربازی رو به سبک گذشته در کشور ادامه بدیم یا اینکه سربازی رو به سبک ارتش‌های روز دنیا افرادی استخدام بشن، کادر اصلی و بدنه‌های اصلی که میمونه ولی برای پاره‌ای از قسمت‌ها در حقیقت نیرو استخدام میکنن.
بله یه سری مهارت آموزی هم قرار شده که به ویژه تو خیلی از مناطق مختلف ایران، حالا چند وقت پیشم که صحبت میکردیم با یکی از همین عزیزان در نیروهای مسلح اشاره به این موضوع داشتن که یعنی سرفصل اصلی فعالیت‌های سربازان خواهد بود.
همینطوره و میدونی که آموزش ها وارد نسل چهارم شدن، دانشگاه ها وارد نسل چهارم شدن. امروز الان بحث جدی حتی در ایران مطرحه. دیشب با یکی از نخبگان بسیار بسیار موفق کشور که صاحب یک شرکت بزرگ دانش بنیان هم هست صحبت میکردم، میگفت ما حتی ناچاریم فارغ‌التحصیلانی با درجه فوق لیسانس رو بیایم نگاه بکنیم به ریشه‌های بنیادی دانش اونها و اینها رو برای کارهای تازه‌ای در حوزه دانش بنیان بازتعریف کنیم با یک دوره آموزشی و در حقیقت چرخش آموزشی در این قسمت هست.
بله
خب به هر حال میگم یعنی نگاه ها عوض شده. به اضافه اینکه من دوباره حرف خودم تکرار کنم، وقتی صحبت بودجه میشه، کرونا تغییرات اقتصادی رو به تمام جهان تحمیل کرد.
بله.
چه حالا خبر خوشی که دیروز شنیدید که شرکت تولید کننده واکسن در ایران تونست نشان اخلاق رو بگیره و خب میدونیم که دوباره نام خانم دکتر مینو مهرج به عنوان یکی از پیشگامان برای تولید واکسن کرونا به میان آمد. امروز شنیدیم که این شرکت متناسب با یعنی دقیقاً شانه به شانه بالاترین سطح اطمینان که در جهان امروز مطرحه و می‌بینید میلیارد میلیارد دوز واکسن داره راجعش صحبت میشه. دیروز در بریتانیا این کار امیدهای بزرگی رو ایجاد کرد با آغاز واکسیناسیون عمومی و خب خیلی برای شما مهمه. در ایران اطمینان‌ها با تکیه بر دانش بومی و دانشمندان ایرانی نوید رو میده بهار امسال واکسن بیاد، ولی مشاغل بسیاری و حرف بسیاری تحت تاثیر این هست. فکر میکنم جای بحثای جدیتر و روشنتری هست، به ویژه برای کسانی که این قابلیت رو دارن به زادبوم خودشون برگردن و اونجا رو احیا و آباد کنن و اگر کسی داره این رو از دولت بخوان که کمک بکنه با هزینه های بسیار بسیار پایین و در حقیقت امتیازهای ویژه‌ای که خواهد داد ببره به اون سمت که کار اشتغال در محور تولید مزیت‌های نسبی ارزنده ایران رو بیاد. ما در زعفران همچنان درد داریم، مخصوصاً گفتم به جای مخصوصاً دارم از این کلمه استفاده میکنم، ما در زعفران درد داریم به جای اینکه تا حالا در بسیار گفته‌ها و نشست و برخاست‌ها بگیم حرف داریم. حرف داریم در تولیدش، ولی وقتی که نمیتونیم این فرایند رو فرا بخوانیم از ظرفیت‌های مختلف، حتی تعاونی‌ها که یعنی فرض کنید من شما 5 میلیون یکی دیگه 10 میلیون یکی دیگه 100 میلیون جمع بشه و ما بریم وارد فرایندهای تکمیلی اون و محصول نهایی رو بفروشیم، باید منتظر باشیم که یور نیوز امروز گزارشی رو منتشر کرد که دیدید که یک سرمایه‌گذار قطری در قطر نخستین مزرعه کاشت زعفران رو و فراوری اون رو به بهره برداری رسون با این عناوین که گفته بودن که اصلا شما نمیتونید چنین محصولی در اونجا بکاری، گفته بود که این کارو میکنم و خب روش مدرن هایپر هم این کارو کرده و در گلخانه این اتفاق بوده. این خبرات نمیخوام بگم خیلی بزرگیه، ولی میخوام بگم اینا ترنگارهای مهمی است که میتونه صرفهای اقتصادی رو درست مثل هم گزارشی که اشتباه نکنن دیروز بود تلویزیون پخش کرد راجع به گردوی توی سرکان، خیلی خیلی جوانها رو و خانواده‌ها توجهشون جلب میکنن که اگه قرار سود ببریم، اگه قرار حقوق بالاتر از 15 میلیون در بیاریم که نیازهای روز تأمین بشه، میدونیم با واقعی شدن قیمت انرژی، با واقعی شدن قیمت های اقتصادی بیشترین ارزش ها خودشون نشون میده. اون موقع همه قسمت ها تغییراتی
با واقعی شدن درآمد ها دیگه، یعنی همه به هم بخونه آقای خیرخواه.
آره ببینید بخش زیادی از این به کارگزاران و مدیران اجرایی برمیگرده. امیدوارم که ما شاهد این همراهی باشیم. امشب هم شنیدید که ساعت 9 شب رئیس مجلس نخستین گفتگوی ویژه خودشو خواهد داشت در تلویزیون. بعد ببینیم آیا همکاران خبرنگار ما درباره هموار کردن مسیر اصلاحات اقتصادی سوالات مهمی رو میپرسن از ایشون. ولی امیدوارم که ما روزی در رادیو اقتصاد میزبان رئیس مجلس باشیم، میزبان رئیس جمهور باشیم و بتونیم که با مستقیما با مردم سوالاتی که اونها در قالب پیام کوتاه میفرستن فعالای اقتصادی، و میدونی که رادیو اقتصاد بیشتر از هر بخش دیگری با فعالان اقتصادی و مردم مختلف در ارتباطی، بتونیم راجع به اینا بپرسیم ببینیم چه خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم ازتون آقای خیرخواه بزرگوار. ایشالله بابت همه چند تا خبری که گفتید دیگه.
هنوز که چیزی نگفتم.
من میکروفون رو در اختیار شما بذارم، هشتگ خبر رو که رد میکنیم میره بعد اون طرف.
فقط یه خبر بهتون بدم، چون داشتید راجع به معلولین صحبت میکردید، خیلی خوشحال شدیم امروز در میانه خبرها شنیدیم که سازمان بسیسی و مجموعه‌ای که در این حوزه دارن کار میکنن و خدماتی که به معلولین رسونده میشه 40,000 واحد مسکونی در نظر گرفته شده، 20,000 تاش امروز فن آماده است و 20,000 تای دیگه هم تا پایان امسال آماده میشه که در اختیار اونها قرار میگیره. میدونید امتیازات مهمی درش هست که حمایت مالی میکنه از این اقشار و خب زندگی رو برای اونها مطمئن تر.
بله بسیار خبر خوبی بود که بهمون گفتید. حالا بعدن هم بهمون بگید که شناسایی این معلولان و اولویت بندیشون چگونه خواهد بود. ببینید ما الان تو پیامک‌هامون هم داشتیم از مناطق مختلف کشور، از روستاها مثلا میگفتن حتی تحت پوشش سازمان بهزیستی نیستن. اینکه اینا رو چجوری اولویت بندی هم میکنن اگه پیدا کنیم جوابشو خیلی خوبه.
خانم تقی مولو، بانک اطلاعاتی رفاه ایرانیان یک بانک اطلاعات مرکزی در ایران هست که میتونین اطلاعات رو به همه سازمان‌های مطبوع بده. ما باید که یک مثل همه جای جهان نگاهمون رو به کارگزاری دولتی اصلاح بکنیم و بر اساس مسئولیت اجتماعی، نه این که اسمینار من به دولت نمیگم چقدر میارم، خب دولت دلست. میدونه چقدر در میاره، دیدید این حرفایی که میشنوید و بعد مسئولیت اجتماعی رو نسبت به اطلاعات رسمی. شما الان برید در امریکا هم زندگی کنید، برید در استرالیا، در هر جای جهان زندگی کنید، اولی مسئولیتتون اینه که بعد اطلاعاتتون رو درست در سیستم‌های رسمی
بالغ
اجتماعی دارید. ما این رو باید بیشتر اهمیت بدیم. نمیگم بلد نیستیم، نمیگم ایرانی ها یاد نگرفتن، همه بلدین، باید اهمیت بدیم. اون طرفش هم باید بپرسیم که حقوق ما باید به خوبی رعایت بشه.
ممنونم ازتون، دست شما درد نکنه. تا یه ساعت دیگه که بازم بیام سراغتون آقای.
با یه کتابم خواهیم اومد.
کتاب عالی، متشکرم. دست شما درد نکنه، متشکرم. همراهان شنونده ویژه برنامه کرونا زندگی رو از رادیو اقتصاد میشنوید. سامانه پیامکی مون یادتون باشه 30,36,37، تلفنمون هم 22,65,25,25.
خطی بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. بنویس از لحظه هات که چه جوری میگذرن، چرا هر جا که میرن تو رو بی من میبرن. بگو حرف دل تو، درد عشق و تازه کن دستای احساس تو، با دلت اندازه کن تو که خاطراتمون
دوباره جون بگیره.
از چشام رو نامه ها تا که بارون بگیره. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. میشه بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. با خیال تو عزیز فاصله فاصله نیست، فاصله یک کلم است. بنویس و بنویس. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده.
و اما سوال برنامه‌مون رو یک بار دیگه برای شنونده‌های عزیز میگم، آیا شما دور و برتون آدم‌هایی رو سراغ دارین که با توجه به اینکه کم توان هستن به موفقیت‌های بزرگ اقتصادی رسیده باشن؟ راه‌های ارتباطی ما در برنامه کرونا زندگی سامانه پیامکی 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525.
پس یادتون باشه هم معرفی کنید اونهایی که پیشرفت‌های اقتصادی داشتن و هم پیشرفت‌های اجتماعی. همچنان کرونا زندگی با شماست.
راه پیشرفت.
وابستگی سیاسی همطور که عرض شد چیز خطرناکی است. وابستگی سیاسی تو سری خوری میاره. سیل علیه که در مورد علم گفته شده، در مورد وابستگی سیاسی سخت ترش هست. واقعا سیل علیه، یعنی تو سری خور میشه. یک ملتی که از لحاظ سیاسی وابسته است مجبوره تو سری خوری رو بر خودش بپذیره. تو سری خور خواهد شد. خب گفتیم پیشرفت علمی ضد این وابستگی است. حالا من میخوام عرض بکنم که دشمن ما از اقتدار ما، از حرکت ما، از همین انگیزهی که شما برای پیشرفت علمی و پیشرفت کشور دارید به شدت عصبانی است. دشمن عصبانی، دشمن وضع کشور رو داره دقیقا از دور و نزدیک هر جور که بدوانه مورد مراقبت قرار داده. از افزایش اقتدار کشور به شدت نگرانه. خیلی روشنه برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور و ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم عوامر این و اون بودیم. امروز یک کشور اثرگذار، متنفذ، در جاده اقتدار مشغول حرکت، اقتدار علمی، اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم. این کاملا محسوسه. دشمن از این ناراحت عصبانی است.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 2265-2525
و سامانه پیام کوتاه 3036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم. اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیمون، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور بی‌نظیره. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید.